سلام صبح روز تابستانیتون بخیر. 15 روز از تیر ماه رو امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهرآباد هستم، در این یک ساعت با شما خواهیم بود. صبحانه با خبر رادیو فردا.
صبحتون بخیر و شادی. پروانه وحید منش هستم و در یک ساعت آینده همراه شما. اما به رسم همیشه مهمترین عناوین خبری امروز.
آمریکا میگوید در صورت نیاز آماده استفاده از گزینه نظامی علیه کره شمالی است.
مذاکرات آستانه برای ایجاد مناطق امن در سوریه شکست خورد.
سفر دونالد ترامپ به اروپا با ورود به ورشو آغاز شد.
نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد روز چهارشنبه گفت کشورش در صورت لزوم آماده ای استفاده از گزینه نظامی علیه کره شمالی است. با این وجود خانم هیلی در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره آزمایش موشکی کره شمالی تاکید کرد آمریکا یک اقدام دیپلماتیک بین المللی را علیه آزمایش‌های موشکی تازه پیونگیانگ ترجیح می‌دهد. نماینده آمریکا در سازمان ملل با اشاره به توان نظامی بالای ایالات متحده از ارائه قطعنامه جدید تحریم‌ها علیه کره شمالی به شورای امنیت خبر داد. نیکی هیلی گفته است که واشنگتن آماده است تا روابط تجاری خود را با کشورهایی که با کره شمالی تجارت دارند قطع کند. نمایندگان فرانسه، بریتانیا و کره جنوبی در شورای امنیت روز گذشته اعلام کردند که از قطعنامه پیشنهادی آمریکا حمایت خواهند کرد. کره شمالی روز سه‌شنبه اعلام کرد که یک موشک بالستیک غارپیما را با موفقیت آزمایش کرده است. شماری از مقام‌های آمریکایی نیز انجام آزمایش موشک غارپیما را تایید کردند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم بنیامین سعد ببینید و بشنوید.
آخرین آزمایش موشکی کره شمالی که بامداد سه‌شنبه انجام شد، همچنان با واکنش‌های بین‌المللی همراه است. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل دیروز چهارشنبه در نشست شورای امنیت گفت که آمریکا آماده است اگر لازم شود از گزینه نظامی علیه پیونگیانگ استفاده کند. او در این حال گفت که ایالات متحده یک اقدام دیپلماتیک بین‌المللی را درباره آزمایش‌های موشکی تازه کره شمالی ترجیح می‌دهد. هرچند که به گفته او اقدامات پیونگیانگ به سرعت در حال از بین بردن راه حل های دیپلماتیک برای حل بحران است.
The United States is prepared to use the full range of our capabilities to defend ourselves and our allies.
نیکی هیلی همچنین گفت که واشنگتن آماده است تا روابط تجاری خود را با کشورهایی که با کره شمالی داد و ستد دارند قطع کند. در این حال سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز روز گذشته در یک نشست خبری گفت که غیر اتمی کردن کره شمالی نباید پوششی برای تغییر نظام سیاسی در این کشور باشد. به گفته او روسیه با توسل به زور برای حل بحران کنونی در شبه جزیره کره مخالف است. کره شمالی روز سه‌شنبه اعلام کرد یک موشک بالستیک غارپیما را با موفقیت آزمایش کرده است. رسانه‌های کره شمالی مدعی هستند که برد این موشک که به گفته آنها قادر به حمله کلاهک هسته‌ای است، می‌تواند به خاک آمریکا برسد. مقام‌های نظامی آمریکا هم می‌گویند که این موشک توانایی رسیدن به خاک آلاسکا را دارد. کره جنوبی و ژاپن نارضایتی و خشم خود را از آزمایش موشکی پیونگیانگ اعلام کردند. روز گذشته هم در واکنش به آزمایش موشکی کره شمالی، آمریکا و کره جنوبی تمرین‌های نظامی مشترکی را اجرا کردند. سفیران فرانسه، بریتانیا و کره جنوبی هم روز گذشته در شورای امنیت اعلام کردند که از قطعنامه و تحریم‌های پیشنهادی آمریکا حمایت می‌کنند. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی ایالات متحده و کره جنوبی را تهدید به حمله پیشگیرانه هسته‌ای کرده است. پیونگیانگ می‌گوید فعالیت‌های نظامی آمریکا همراه کره جنوبی و ژاپن تهدیدی برای سرنگونی حکومت است. آمریکا هم رسما اعلام کرده که در روزهای آینده قطعنامه تحریمی تازه‌ای را علیه کره شمالی به شورای امنیت ارائه خواهد داد.
مسئول هیئت روسیه در مذاکرات آستانه پایتخت قزاقستان از عدم توافق این کشور با ترکیه و ایران بر سر ایجاد مناطق امن در سوریه خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، الکساندر لاورنتیف روز چهارشنبه با اعلام دستیابی به توافقات اساسی در زمینه ایجاد 4 منطقه امن در سوریه گفت که هنوز جمع‌بندی و توافق نهایی در ارتباط با چگونگی اجرای آن انجام نشده است. مسکو و تهران که در جنگ داخلی سوریه از حکومت بشار اسد حمایت می‌کنند، دو ماه قبل اعلام کردند که با هدف پایان دادن به این جنگ 6 ساله بر سر ایجاد 4 منطقه کاهش تنش در سوریه به توافق رسیدند. ایران، روسیه و ترکیه تلاش می‌کنند مرزهای 4 منطقه امن را مشخص و تعیین کنند که نظارت بر هر کدام از این مناطق با کدام یک از آنهاست. علاوه بر روسیه، ایران و ترکیه، هیئت‌هایی از دولت سوریه و مخالفان دولت بشار اسد هم در مذاکرات آستانه حضور داشتند.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، برای شرکت در نشست گروه 20 بامداد چهارشنبه واشنگتن را به مقصد اروپا ترک کرد و وارد ورشو شد. آقای ترامپ ابتدا در ورشو، پایتخت لهستان، با مقام‌های این کشور گفتگو می‌کند و سپس با رهبران 12 کشور گروه موسوم به سه دریا دیدار خواهد کرد. طرح موسوم به سه دریا شامل دریای‌های سیاه، آدریاتیک و بالتیک، طرحی به ابتکار لهستان و کرواسی است که هدف از آن گسترش روابط بین کشورهای حاشیه این دریاهاست. دونالد ترامپ پس از لهستان رهسپار هامبورگ در آلمان خواهد شد تا علاوه بر شرکت در نشست سران گروه 20 برای نخستین بار با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، دیدار کند.
حامیان دولت نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا، روز چهارشنبه به مجلس ملی این کشور حمله کردند. به گزارش رویترز، ده‌ها تن از حامیان دولت ونزوئلا با عبور از ایستگاه بازرسی با سنگ، لوله و میله به نمایندگان مجلس و روزنامه‌نگاران حاضر حمله کردند. اکثر مهاجمان به مجلس ملی ونزوئلا از عملکرد نمایندگان علیه دولت آقای مادورو ناراضی هستند. اکثریت نمایندگان مجلس ونزوئلا را مخالفان دولت نیکولاس مادورو تشکیل می‌دهند. اعتراضات خیابانی در ونزوئلا از 3 ماه پیش ادامه دارد و تاکنون 80 نفر در این تظاهرات کشته شدند.
وزیران خارجه 4 کشور عربی که روز چهارشنبه برای بررسی روابط خود با قطر در قاهره گرد هم آمده بودند، از پاسخ منفی این کشور ابراز تأسف کردند. وزرای خارجه 4 کشور عربی با انتشار بیانیه مشترک اعلام کردند پاسخ منفی قطر نشان از جدی نبودن این کشور در زمینه حل بحران است. سامح شکری، وزیر خارجه مصر، گفته است که پاسخ قطر در کلیت خود منفی بود و دوحه بستری برای بازگشت از مسیر سیاست‌هایی که دنبال می‌کند ایجاد نکرده است. عربستان نیز گفته تحریم‌ها و قطع روابط با دوحه ادامه خواهد یافت. در مقابل، وزیر خارجه قطر روز چهارشنبه با اعلام اینکه به باور او کارزار علیه این کشور صرفاً از سوی عربستان و امارات هدایت می‌شود، تأکید کرد که برای کشورش لازم است تا با ایران به عنوان یک کشور همسایه روابطی سالم و سازنده داشته باشد.
یک نماینده مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه گفت فروش کودکان در مناطق حاشیه تهران به رویه عادی تبدیل شده است. او این پدیده را جنایتی سازمان یافته دانست و بر لزوم پیگیری و حل آن تاکید کرد. طیبه سیاوشی شاه عنایتی، نماینده تهران در مجلس، در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفت در برخی از مناطق حاشیه شهر تهران توسعه خیابان‌ها، زیباسازی و غیره در اولویت است، اما معضلاتی چون اعتیاد، سوء استفاده از کودکان و کودک فروشی در اولویت قرار نگرفته. او زنان معتاد و خودفروش را عاملان اصلی پدیده کودک فروشی دانست. خانم شاه عنایتی عدم اطلاع رسانی و پنهان کردن موضوعاتی چون وضعیت زندگی زنان معتاد و کودک فروشی را مسبب تشدید آسیب ها دانست و بر لزوم برگزاری اجلاسی برای طرح این موضوع و یافتن راهکاری شفاف برای آن تاکید کرد. همزمان با ادامه چالش‌های لفظی بین فرماندهان سپاه پاسداران و حسن روحانی، دوره فرماندهی محمدعلی جعفری بر سپاه تمدید شده و مسئولان جدیدی برای قرارگاه سارالله و سپاه تهران معرفی شدند. برای تحلیل این رویداد همراه میشیم با مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی از نیویورک. آقای محمدی، قبل از هر چیز تمدید دست کم 3 ساله دوره فرماندهی محمدعلی جعفری بر سپاه رو چطور تحلیل می‌کنین؟
روال کار آقای خامنه‌ای این بوده است که فرماندهان سپاه رو معمولاً برای دوره‌های 10 ساله تعیین می‌کردند. در دوره ایشون آقای رضایی 9 سال فرمانده سپاه بودند، بعد آقای صفوی هم 10 سال. دوره فرماندهی آقای جعفری امسال به پایان میرسه، تقریبا 10 سالش به پایان رسیده. اما اینکه ایشون تمدید شده فرماندهیش برای 3 سال، من فکر می‌کنم به دو موضوع مشخص برمیگرده. بخشش به حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه برمیگرده. به احتمال خیلی زیاد آقای خامنه‌ای نمیخواد فرمانده سپاه رو در حالی که سپاه با بخش قابل توجهی از نیروهاش در سوریه درگیر هست فرماندهی رو تغییر بده. نکته دوم هم برنامه‌های خاص سپاه هست که احتمالاً آقای جعفری بر اونها نظارتی داشته یا دخالت مستقیم داره و خب به احتمال خیلی زیاد آقای خامنه‌ای میخواد که این برنامه‌ها رو آقای جعفری پیش ببره، مثل برنامه موشکی سپاه. این دو دلیل به نظر من دلایلی است که آقای خامنه‌ای آقای جعفری نگه داشته. مسئله اصلی این هست که آقای خامنه‌ای وضعیت موجود در سپاه رو میخواد حفظ کنه تا 3 سال آینده.
خب اسماعیل کوثری نماینده پیشین مجلس به عنوان جانشین فرمانده قرارگاه سارالله تهران معرفی شدن، این انتصاب رو چگونه ارزیابی میکنین؟
من فکر کنم انتصاب دو دلیل سیاسی و دلیل امنیتی داره. دلیل سیاسیش اینه که آقای کوثری خب به جبهه پایداری بسیار نزدیک بودند. بعد از انتخابات سال 96 و انتخاب مجدد آقای روحانی، خب طبعا نیروهایی که مخالف دولت آقای روحانی هستند اونها میخواهند که در عرصه حضور قدرتمندتری داشته باشند. حضور مجدد آقای کوثری در سپاه در واقع یک نوع علامتی است به کسانی که از آقای رئیسی پشتیبانی میکردن که اونها جایگاهشون در نیروهای نظامی، نیروهای امنیتی، جایگاهشون همچنان مقتدر و محکم خواهد بود. اما دلیل امنیتیش که به نظر من این دلیل اهمیت بیشتری داره، وضعیت امنیتی تهران هست. بعد از عملیات بمبگذاری داعش در بارگاه آقای خمینی و در مجلس، خب مشخص هست که حفره‌های امنیتی وجود داره. آقای کوثری سوابق طولانی داره در فرماندهی سپاه در تهران، لشکر 27 محمد رسول الله و در قرارگاه سارالله. نقش جانشینی هم که برای ایشون در نظر گرفته شده عمدتا نقش امنیتی است. به نظرم ایشون مسئولیت مشخصی گرفته برای پر کردن حفره‌های امنیتی تهران.
اما سوال آخر این که جدال لفظی فرماندهان سپاه با حسن روحانی و دولت در این هفته‌ها و ماه‌های اخیر بالا گرفته، به نظرتون این منازعه به کجا خواهد انجامید؟
من فکر می‌کنم این منازعه همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. منازعه‌ای هم نیست که به دولت آقای روحانی تعلق داشته باشه. در دوره آقای احمدی نژاد، در دوره آقای خاتمی همین منازعه وجود داشت. این منازعه در دولت آقای روحانی بالاخص به دو موضوع مشخص برمیگرده. یک، مسئله سیاست خارجی که آقای روحانی به دنبال این هست که تنش زدایی کنه و سپاه چندان با این مسیر موافق نیست. مسئله دیگه هم حضور قدرتمند سپاه هست در عرصه های اقتصادی که آقای روحانی به صراحت ازش یاد کردن که ما بخشی از منابع دولتی رو، امکانات دولتی، شرکت های دولتی رو داریم واگذار میکنیم به دولت با تفنگ. اینها هر دو موانعی است که دولت آقای روحانی بر سر خودش میبینه برای گشایش های اقتصادی، برای خروج کشور از رکود، برای مقابله با مسائل و مسائلی که به معیشت مردم مربوط میشه، که انتظار هم میره از دولت آقای روحانی که چنین مسئولیتی رو اعلام کرده و این مسئولیت رو به انجام برسونه. دولت آقای روحانی سپاه رو یک مانع برای خودش میبینه، از اون طرف هم سپاه دولت آقای روحانی رو برای خودش در واقع نوعی بازدارنده میبینه برای بست قدرت اقتصادی خودش در کشور.
بله، ممنون آقای محمدی که با ما همراه بودن امروز از صبحانه بخبر.
خواهش میکنم.
18 تیر، 18 سال بعد، نام ها و نشانه ها. ویژه برنامه درباره 18 تیر ماه 1378 و رخدادهای بعد از آن.
با من بنیامین صدر همراه باشید. روزهای 17، 18 و 19 تیر ماه از رادیو فردا.
خب نوبت میرسه به پیام‌های تلفنی شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون می‌ذارین. 00420221122112 شماره پیامگیر رادیو فرداست.
من پرسشی دارم از شرکت‌های آمریکایی و دولت‌های آزاد اروپایی که پشت سر هم با حاکمان ایران قراردادهای کلون چند میلیارد دلاری انعقاد می‌کنند. چطور این پولایی که در اختیار حاکمان ایران قرار میدید، میدونید که شما اینا منطقه رو با آتش کشیدن، خونه مردم رو در عراق و سوریه و یمن و لبنان و هر جا دستشون رسیده رو سرشون خراب کردن، مردم خودشون هم این طور در فقر و فلاکت هستن و شکنجه و اعدام میشن. چرا شما این رژیم رو تقویت میکنید با بستن قراردادهای میلیاردی؟ آدم دوم به خروس قبول کنه قسم حضرت عباس، شما کدوم ولی هستید؟
یکی از آرزوهای من اینه که مقام معظم رهبری به طور کامل اقتصاد مقاومتی رو توضیح بدن، شاید جایزه برنده نوبل در اقتصاد هم بشن.
سرخط خبرها. آمریکا میگوید در صورت نیاز آماده استفاده از گزینه نظامی علیه کره شمالی است. مذاکرات آستانه برای ایجاد مناطق امن در سوریه شکست خورد. دونالد ترامپ برای شرکت در نشست گروه 20 واشنگتن را به مقصد اروپا ترک کرد و وارد ورشو پایتخت لهستان شد. عربستان و متحدانش میگویند قطر در صدد حل بحران نیست. همزمان با روز استقلال آمریکا، جمعی از ایرانیان مقیم لس آنجلس یک مجسمه الهام گرفته از منشور کوروش را به شهر لس آنجلس اهدا کردند. مدیر کل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی از رشد 50% فرزندخواندگی در ایران طی 3 سال گذشته خبر داد. با گذشت 2 هفته از حمله گروه حکومت اسلامی در تهران، گزارش‌ها حاکی است آیت الله خامنه‌ای برای با فرماندهان سپاه دیدار کرده است. عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده اتحادیه اروپا با آنچه که سیاست‌های بدبینانه این اتحادیه خوانده شده در افزایش شمار مرگ مهاجران و پناهندگان مسئول بوده است.
در حالی که مقام‌های عراقی می‌گویند زمان زیادی تا اعلام پیروزی کامل بر گروه حکومت اسلامی در موصل نمانده، شبه نظامیان تلاش می‌کنند با استفاده از حملات انتحاری بیشترین آسیب را به نیروهای عراقی برسانند. همزمان فرار غیر نظامیانی که در مناطق نبرد باقی ماندند ادامه دارد. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
همچنان شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش از خود مقاومت نشان می‌دهند. موصل، شهری که مقام‌های عراقی می‌گویند چیزی تا اعلام پایان جنگ و پیروزی کامل بر داعش در آن باقی نمانده. پس از نزدیک به 9 ماه نبرد، به نظر می‌رسد که شبه نظامیان اکنون به دنبال راه‌هایی برای وارد آوردن بیشترین آسیب به نیروهای عراقی هستند. شبه نظامیانی که در محاصره اند و راهی برای فرار ندارند. همچون این شبه نظامی، نیروهای عراقی میگویند از چین آمده و قصد حمله انتحاری داشته، اما پیش از رسیدن به هدف کشته میشود. سپهبد عبدالغنی الاسدی، فرمانده نیروهای دستگاه مبارزه با تروریسم عراق، درباره سیر نبردها به رادیو فردا میگوید
داعش بدا استخدم الاحزمه الناسفه
داعش به استفاده از مهاجمان انتحاری مجهز به جلیقه‌های انفجاری به عنوان روش اصلی مقاومت در مقابل واحدهای ما روی آورد. تک تیراندازها هم هستند. خانه‌ها را به طور کامل بمب‌گذاری کردند و از آنها به عنوان کمینگاه استفاده می‌کنند. حواسمان به همه اینها هست و به امید خدا طی روزهای اندک آینده فرمانده کل نیروهای مسلح عراق پایان عملیات در غرب موصل و در همه شهر موصل را اعلام خواهد کرد.
جنگ حرمتی برای هیچ چیز قائل نمی شود. اینجا زمانی مدرسه بود. پس از آن به پایگاهی برای شبه نظامیان تبدیل شد. و اکنون نیروهای عراقی بازپسگیری آن را از شبه نظامیان جشن می گیرند. داعشی ها بیمارستان های ویژه خود هم به راه انداخته بودند. نیروهای عراقی می گویند در حالی که مردم موصل از کمبود شدید دارو و امکانات بهداشتی رنج می بردند، اینجا شبه نظامیان زخمی در جنگ درمان می شدند. پزشکان هم خارجی بودند. و ادامه ویرانی در بخش تاریخی و قدیمی موسل، بخشی پرساختمان با کوچه های تنگ و باریک که عملیات بیرون راندن شبه نظامیان از آن بیش از مناطق دیگر زمان برد و غیر نظامیانی که همچنان برای نجات جان خود سعی در فرار از مناطق نبرد دارند. مردمانی که پس از پایان نبرد هم مشخص نیست چه زمانی بتوانند به خانه های خود که دیگر قابل سکونت نیست بازگردند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
امروز در برنامه صبحانه با خبر و طبق روال هر پنج شنبه یک کتاب معرفی میشه. امروز همراه میشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی، و به رمان سرود کریسمس اثر چارلز دیکنز، نویسنده بزرگ بریتانیایی، خواهیم پرداخت. ترجمه تازه‌ای از این رمان با برگردان فرزانه طاهری اخیراً منتشر شده. آقای سرکوهی، آثار چارلز دیکنز با چه شاخصه‌های متمایز میشن؟
خب چارلز دیکنز چهره بسیار شناخته شده است، همینقدر کافی که من بگم یکی از بزرگترین نویسندگان قرن 19 یعنی دوره ویکتوریا، معروف به عصر ویکتوریا هستش. نویسنده دیوید کاپرفیلد، آرزوهای بزرگ، داستان دو شهر و دیگر داستانهایی که همه میشناسن، حتی کسانی که کتاب نخوندن، برای که بر اساس رمانهای او فیلمهای بسیاری به شیوه های گوناگون ساخته شده و هنوز هم ساخته میشه. داستانهای منسجم، پرکشش و جذاب و در این حال نثر بسیار زیبا و قدرتمندی که مفهوم رو به سادگی منتقل میکنه، اما نثری فاخری هست و شخصیت هایی که او خلق کرده که میگن به اصطلاح یکی از نویسندگانش که شخصیت های بسیاری خلق کرده که همه اونها ملموس هستن و با آدم زندگی میکنن. فقط چند تا نکته بگم که شاید مهم باشه. یکی اینکه دیکنز در 12 سالگی، وقتی 12 ساله بود، او رو فرستادن به یک کارخانه واکسازی به عنوان کودک کار کرده. بنابراین در هیچ کدوم از داستان های دیکنز، شما هر کدوم از داستانش رو بخونید، تجربه این کودکان کار در درد کودکانی که باید در کودکی کار بکنن رو میبینید. دیکنز در زندگی هم جزء منتقدین حکومت بود و بارها به اصطلاح انتقادهای گوناگونی کردش. اون زمان به خصوص دوران که دیکنز بود، از کودکان به دلیل اینکه کوچولو هستند برای کار در تونل‌های معادن استفاده می‌کردن. دیکنز از کسانی بود که علیه کار کودکان برخاست در زندگی و در آثارش و در زندگی خودش هم به مؤسسات خیریه کمک به کودکان زیاد کمک کرد و هم در این زمینه مبارزه کرد. مهمترین شاخصه آثار دیکنز این هستش که با در بسرا صنعتی شدن که در قرن 18 و اول قرن 19 رخ داد، ما این تصویر رو می‌بینیم: مهاجرت از روستا به شهرها در انگلستان و بعد فقر وسیع مردم، این که به اصطلاح از یک طرف ثروت انباشته میشه و از طرف فقر هستش. رمان‌های دیکنز در واقع هم تصویری میده از این فجایع انقلاب صنعتی و هم دعانامه سعده سرمایه‌داری قرن 19 هم. او با تهیدستان هم دل هستش و در این حال آثار او به دلیلی که به طور گسترده‌ای در میان مردم عادی هم خونده میشد، در دادن آگاهی طبقاتی به فقرا نقش بسیار خوبی داشت با اون نثر غنی و گفتگوهای درخشان. در آثار دیگه بیچیزان و فقرا به قهرمانان رمان بدل شدن.
خب به خود رمان بپردازیم. سرود کریسمس چه داستانی رو روایت کرده و نویسنده در نوشتن اون از چه تکنیک‌های بهره برده؟
همونطور که گفتی، این رو فرزانه طاهری این کتاب رو ترجمه کرده، نشر مرکز منتشر کرده. کتاب در سال 1843 منتشر شد، زمانی که دیکنز نویسنده مشهوری بود، اما این کتاب بدل شد به یکی از مشهورترین و پرخواننده ترین آثار دیکنز که تا امروز هم خونده میشه، دربارش فیلم و نمایش ساخته میشه و حتی اخیراً یک فیلم سه‌بعدی هم بر اساس این داستان ساخته شده. اغلب هم این داستان رو میدونیم، مرد خسیسی که در شب کریسمس هستش و بعد روح دوست، روح شریکش بر اون ظاهر میشه و اون میگه که سه تا روح با تو ملاقات خواهند کرد: روح گذشته، حال و آینده. روح گذشته او رو به دوران کودکی او میبره، روح آینده نشون میده که چقدر او به اصطلاح آدم زشت و خسیسی هست و چقدر این بد خصوصیات او، و روح آینده نشون میده که وقتی او میمیره مردم او رو تف و لعنت میکنن و این شخصیت تغییر پیدا میکنه. داستان وقتی منتشر شد خیلی با استقبال روبرو شد. کریسمس میدونیم که خب در اصل یک جشن مذهبی بوده، شب تولد مسیح هستش که شاهانی هدیه میبرن، اما در این اثر در واقع کریسمس رو به یک مراسم غیر مذهبی بدل میکنه. هیچ جا کتاب صحبت از عیسی مسیح نیست، بلکه میگه که کریسمس هدیه جشن دادن، نیکی کردن، با هم بودن، نوشیدن و خوردن هستش. داستان تلفیق هست از اون دقت و ریزبینی دیکنز که جزئیات رو بسیار خوب تصویر میکنه، شهر رو برای ما تصویر میکنه، آدم‌ها رو برای ما تصویر میکنه و در این حال تلفیقش میکنه با نوعی سورئالیسم، یعنی ظهور روح و شخصیت‌ها در این داستان دگرگون میشن، با هم پیوند میخورن و اون قدرت داستان نویسی دیکنز به اوج میرسه.
ممنون آقای سرکوهی که با ما همراه بودون امروز از صبحانه با خبر.
منم از شما متشکرم.
همراه بشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی، خبرهای از جام جهانی بسکتبال جوانان، دوچرخه سواری بانوان و البته رقابت‌های تنیس ویمبلدون.
درود بر شما بینندگان و محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های بسکتبال جوانان جهان در قاهره در حال پیگیریه و تیم ملی بسکتبال جوانان ایران چهارمین بازی متوالی رو هم واگذار کرد، این بار در برابر اسپانیا با اختلاف 20 امتیاز، در شرایطی که اسپانیا از تمام قوا استفاده نکرد در این مسابقه. ایران در بازی‌های قبلی مقابل آمریکا، ایتالیا و آنگولا هم شکست خورد. به این ترتیب بسکتبالیست‌های جوان ایرانی برای کسب مقام 9 تا 16 هم باید رقابت کنند و اولین بازیشون در برابر مصر خواهد بود. در این مرحله دیگر نمایندگان آسیا یعنی ژاپن و کره جنوبی هم توی فهرست تیمایی هستن که برای عنوان 9 تا 16 رقابت خواهند کرد. خبر بعدی رقابت‌های دوچرخه سواری استقامت بانوان کشور در یزد برگزار شد. فیلمی از مسابقات منتشر نشده که نحوه برگزاری رقابت چگونه بوده، اما تصویری رو سایت ها منتشر کردن، عکس سکوی قهرمانیه و پرستو باستی از تهران عنوان قهرمانی رقابت های استقامت جاده بانوان کشور رو به خودش اختصاص داده. رقابت های تنیس در ویمبلدون، گرند اسلمی که روی چمن برگزار میشه، معتبرترین رویداد تنیس جهان و برتری رافائل نادال مقابل دونالد یانگ از آمریکا و راهیابی به دور بعدی. مهمترین نتیجه‌ای که دیروز رقم خورد شکست لوکاس پویی از فرانسه بود در برابر یرزی یانویچ از لهستان در یک بازی فوق‌العاده جذاب و مهیج، زمین این که مسابقات بانوان هم داره برگزار میشه ولی رقابت‌ها کلاً هنوز به اون مرحله‌ای که تقابل بزرگان و کسایی که عنوان بهتری در رنکینگ دارن مقابل هم قرار می‌گیرن، از معمولاً از دور چهارم به بعد، دور سوم و چهارم به بعد و خصوصاً مرحله یک چهارم نهایی که به انجام میرسه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم، تا فردا.
روز گذشته 14 تیر ماه، سال روز درگذشت عباس کیارستمی، فیلمساز فقید و شهیر ایرانی بود. این روزها جشنواره فیلم کارلو ویواری داره برگزار میشه در جمهوری چک و یک فیلمی با عنوان 76 دقیقه و 15 ثانیه از آقای سیف الله صمدیان در این جشنواره نمایش شده میشه. پروانه، یک اتفاق جالب و بامزه افتاده در جشنواره کارلو ویواری. آقای سیف الله صمدیان که این روزها در کارلو ویواری حضور دارن، با خبرگزاری ایسنا یه گفتگویی کردم، به یک درختی اشاره کرده آقای صمدیان که الان ما داریم عکس این درخت رو می‌بینیم، که آقای کیارستمی هر وقت میومده به جشنواره کارلو ویواری میرفته زیر این درخت مینشسته و خیلی علاقه داشتن به این درخت و گفتن که یک درخت بسیار بلند وسط یک پارکی نزدیک کاخ جشنواره، داخل این درخت سبز و از بیرونش رنگ بنفش تیره به چشم میخوره، بسیارم بالا بلنده. و آقای عتبایی، یکی از پخش کنندگان بین‌المللی فیلم در فیلم ایران در خارج از ایران، گفتن که آقای کیارستمی خیلی علاقه زیادی داشتن به این درخت.
جالب اینه که سال گذشته هم پاییز گذشته تو دانشگاه مریلند به همت انجمن تورنج و دانشگاه مریلند یه درخت گیلاس کاشته شد به یاد آقای کیارستمی، چون در فیلم‌های ایشون ما بیشتر علاقه ایشون رو به طبیعت و تلفیق عناصر طبیعت رو می‌بینیم. به نام فیلم آقای کیارستمی یک درخت گیلاس، طعم گیلاس، بله،
یادآور فیلم طعم گیلاس. روز گذشته یک مراسمی برگزار شده بود در سال روز درگذشت آقای کیارستمی که تعدادی از هنرمندان حضور داشتند. تو این مراسم اشاره شد به علت مرگ آقای کیارستمی که خیلی در این یک سال حاشیه ساز بود. یکی از مقامات وزارت بهداشت،
بله، قائم مقام وزارت بهداشت آقای حریرچی هم تو مراسم حضور داشتن، اعلام کردن که وزارت بهداشت هیچ گونه دخالتی نمیتونه تو این پرونده داشته باشه، دادگاه و قوه قضاییه باید دخالت کنن و گفتن که دادگاه اعلام کرده که جراحی دوم آقای کیارستمی با تاخیر انجام شده و همین باعث بروز عوارضی شده توی این مسئله.
خب یک ویدیویی در این یکی دو روزه در فضای مجازی منتشر شده و به اشتراک گذاشته شده، مال زمانی هستش که آقای کیارستمی در بیمارستان جمع تهران بستری بودن و خانم سولماز نراقی، فکر میکنم ایشون شاعر و نویسنده هستن، بله، روزنامه‌نگار، به درخواست آقای کیارستمی بر بستر ایشون حضور پیدا کردن و همینطور که خواهیم دید و خواهیم شنید و الان هم داریم میبینین، برای ایشون نواختن و خوندن.
یادشون گرامی.
بیننده و شنونده رادیو فردا هستید، مهدی طاهباز هستم، دعوت میکنم که در بخش دوم صبحانه با خبر هم همچنان با ما باشید.
سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه ما در برنامه صبحانه با خبر بودید. اما مهمترین عناوین خبری صبح امروز،
آمریکا میگوید در صورت نیاز آماده استفاده از گزینه نظامی علیه کره شمالی است.
مذاکرات آستانه برای ایجاد مناطق امن در سوریه شکست خورد.
سفر دونالد ترامپ به اروپا با ورود به ورشو آغاز شد.
نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد روز چهارشنبه گفت کشورش در صورت لزوم آماده استفاده از گزینه نظامی علیه کره شمالی است. با این وجود خانم هیلی در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره آزمایش موشکی کره شمالی تاکید کرد آمریکا یک اقدام دیپلماتیک بین المللی را علیه آزمایش‌های موشکی تازه پیونگیانگ ترجیح می‌دهد. نماینده آمریکا در سازمان ملل با اشاره به توان نظامی بالای ایالات متحده از ارائه قطعنامه جدید تحریم‌ها علیه کره شمالی به شورای امنیت خبر داد. نیکی هیلی گفته است که واشنگتن آماده است تا روابط تجاری خود را با کشورهایی که با کره شمالی تجارت دارند قطع کند. نمایندگان فرانسه، بریتانیا و کره جنوبی در شورای امنیت روز گذشته اعلام کردند که از قطعنامه پیشنهادی آمریکا حمایت خواهند کرد. کره شمالی روز سه‌شنبه اعلام کرد یک موشک بالستیک قاره‌پیما را با موفقیت آزمایش کرده است. شماری از مقام‌های آمریکایی نیز انجام آزمایش موشک قاره‌پیما را تایید کردند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم بنیامین صدر ببینید و بشنوید.
آخرین آزمایش موشکی کره شمالی که بامداد سه‌شنبه انجام شد، همچنان با واکنش‌های بین‌المللی همراه است. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل دیروز چهارشنبه در نشست شورای امنیت گفت که آمریکا آماده است اگر لازم شود از گزینه نظامی علیه پیونگیانگ استفاده کند. او در این حال گفت که ایالات متحده یک اقدام دیپلماتیک بین‌المللی را درباره آزمایش‌های موشکی تازه کره شمالی ترجیح می‌دهد. هرچند که به گفته او اقدامات پیونگیانگ به سرعت در حال از بین بردن راه حل های دیپلماتیک برای حل بحران است.
The United States is prepared to use the full range of our capabilities to defend ourselves and our allies.
نیکی هیلی همچنین گفت که واشنگتن آماده است تا روابط تجاری خود را با کشورهایی که با کره شمالی داد و ستد دارند قطع کند. در این حال سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز روز گذشته در یک نشست خبری گفت که غیر اتمی کردن کره شمالی نباید پوششی برای تغییر نظام سیاسی در این کشور باشد. به گفته او روسیه با توسل به زور برای حل بحران کنونی در شبه جزیره کره مخالف است. کره شمالی روز سه‌شنبه اعلام کرد یک موشک بالستیک قاره پیما را با موفقیت آزمایش کرده است. رسانه‌های کره شمالی مدعی هستند که برد این موشک که به گفته آنها قادر به حمله کلاهک هسته‌ای است، می‌تواند به خاک آمریکا برسد. مقام‌های نظامی آمریکا هم می‌گویند که این موشک توانایی رسیدن به خاک آلاسکا را دارد. کره جنوبی و ژاپن نارضایتی و خشم خود را از آزمایش موشکی پیونگیانگ اعلام کردند. روز گذشته هم در واکنش به آزمایش موشکی کره شمالی، آمریکا و کره جنوبی تمرین‌های نظامی مشترکی را اجرا کردند. سفیران فرانسه، بریتانیا و کره جنوبی هم روز گذشته در شورای امنیت اعلام کردند که از قطعنامه و تحریم‌های پیشنهادی آمریکا حمایت می‌کنند. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی، ایالات متحده و کره جنوبی را تهدید به حمله پیشگیرانه هسته‌ای کرده است. پیونگیانگ می‌گوید فعالیت‌های نظامی آمریکا همراه کره جنوبی و ژاپن تهدیدی برای سرنگونی حکومت است. آمریکا هم رسما اعلام کرده که در روزهای آینده قطعنامه تحریمی تازه‌ای را علیه کره شمالی به شورای امنیت ارائه خواهد داد.
مسئول هیئت روسیه در مذاکرات آستانه پایتخت قزاقستان از عدم توافق این کشور با ترکیه و ایران بر سر ایجاد مناطق امن در سوریه خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، الکساندر لاورنتیف روز چهارشنبه با اعلام دستیابی به توافقات اساسی در زمینه ایجاد 4 منطقه امن در سوریه گفت که هنوز جمع‌بندی و توافق نهایی در ارتباط با چگونگی اجرای آن انجام نشده است. مسکو و تهران که در جنگ داخلی سوریه از حکومت بشار اسد حمایت می‌کنند، 2 ماه قبل اعلام کردند که با هدف پایان دادن به این جنگ 6 ساله بر سر ایجاد 4 منطقه کاهش تنش در سوریه به توافق رسیدند. ایران، روسیه و ترکیه تلاش می‌کنند مرزهای 4 منطقه امن را مشخص و تعیین کنند که نظارت بر هر کدام از این مناطق با کدام یک از آنهاست. علاوه بر روسیه، ایران و ترکیه، هیئت‌هایی هم از دولت سوریه و مخالفان دولت بشار اسد در مذاکرات آستانه حضور داشتند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای شرکت در نشست گروه 20 بامداد چهارشنبه واشنگتن را به مقصد اروپا ترک کرد و وارد ورشو شد. آقای ترامپ ابتدا در ورشو پایتخت لهستان با مقام‌های این کشور گفتگو می‌کند و سپس با رهبران 12 کشور گروه موسوم به 3 دریا دیدار خواهد کرد. طرح موسوم به 3 دریا شامل دریاهای سیاه، آدریاتیک و بالتیک طرحی به ابتکار لهستان و کرواسی است که هدف از آن گسترش روابط بین کشورهای حاشیه این دریاهاست. دونالد ترامپ پس از لهستان رهسپار هامبورگ در آلمان خواهد شد تا علاوه بر شرکت در نشست سران گروه 20 برای نخستین بار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کند.
حامیان دولت نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا روز چهارشنبه به مجلس ملی این کشور حمله کردند. به گزارش رویترز، 10 تن از حامیان دولت ونزوئلا با عبور از ایستهای بازرسی مجلس با سنگ، لوله و میله به نمایندگان و روزنامه‌نگاران حاضر حمله کردند. مهاجمان به مجلس ملی ونزوئلا از عملکرد نمایندگان علیه دولت آقای مادورو ناراضی هستند. اکثریت نمایندگان مجلس ونزوئلا را مخالفان دولت نیکولاس مادورو تشکیل می‌دهند. اعتراضات خیابانی در ونزوئلا از 3 ماه پیش ادامه دارد و تاکنون 80 تن در این تظاهرات کشته شدند.
وزیران خارجه 4 کشور عربی که روز چهارشنبه برای بررسی روابط خود با قطر در قاهره گرد هم آمده بودند، از پاسخ منفی این کشور ابراز تأسف کردند. وزرای خارجه 4 کشور عربی با انتشار بیانیه مشترک اعلام کردند پاسخ منفی قطر نشان از جدی نبودن این کشور در زمینه حل بحران است. سامح شکری وزیر خارجه مصر گفته است که پاسخ قطر در کلیت خود منفی بود و دوحه بستری برای بازگشت از مسیر سیاست‌هایی که دنبال می‌کند ایجاد نکرده است. عربستان نیز گفته تحریم‌ها و قطع روابط با دوحه ادامه خواهد یافت. در مقابل، وزیر خارجه قطر روز چهارشنبه با اعلام اینکه به باور او کارزار علیه این کشور صرفاً از سوی عربستان و امارات هدایت می‌شود، تاکید کرد که برای کشورش لازم است تا با ایران به عنوان یک کشور همسایه روابطی سالم و سازنده داشته باشد.
یک نماینده مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه گفت فروش کودکان در مناطق حاشیه تهران به رویه عادی تبدیل شده. او این پدیده را جنایتی سازمان یافته دانست و بر لزوم پیگیری و حل آن تاکید کرد. طیب سیاوشی شاهنایتی نماینده تهران در مجلس در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفت در برخی از مناطق حاشیه شهر تهران توسعه خیابان‌ها، زیباسازی و غیره در اولویت است، اما معضلاتی چون اعتیاد، سوء استفاده از کودکان و کودک فروشی در اولویت قرار نگرفته است. او زنان معتاد و خودفروش را عاملان اصلی پدیده کودک فروشی دانست. خانم شاهنایتی عدم اطلاع رسانی و پنهان کردن موضوعاتی چون وضعیت زندگی زنان معتاد و کودک فروشی را مسبب تشدید آسیب ها دانست و بر لزوم برگزاری اجلاسی برای طرح این موضوع و یافتن راهکار شفاف برای آن تاکید کرد. همزمان با ادامه چالش‌های لفظی بین فرماندهان سپاه پاسداران و حسن روحانی، دوره فرماندهی محمدعلی جعفری بر سپاه تمدید شده و مسئولان جدیدی برای قرارگاه سارالله و سپاه تهران معرفی شدند. برای تحلیل این رویداد همراه میشیم با مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی از نیویورک. آقای محمدی، قبل از هر چیز تمدید دست کم 3 ساله دوره فرماندهی محمدعلی جعفری بر سپاه رو چطور تحلیل می‌کنین؟
روال کار آقای خامنه‌ای این بوده است که فرماندهان سپاه رو معمولاً برای دوره‌های 10 ساله تعیین می‌کردند. در دوره ایشون آقای رضایی 9 سال فرمانده سپاه بودند، بعد آقای صفوی هم 10 سال. دوره فرماندهی آقای جعفری امسال به پایان میرسه، تقریباً 10 سالش به پایان رسیده. اما اینکه ایشون تمدید شده فرماندهیش برای 3 سال، من فکر می‌کنم به 2 موضوع مشخص برمیگرده. بخشیش به حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه برمیگرده. به احتمال خیلی زیاد آقای خامنه‌ای نمیخواد فرمانده سپاه رو در حالی که سپاه با بخش قابل توجهی از نیروهاش در سوریه درگیر هست فرماندهی رو تغییر بده. نکته دوم هم برنامه‌های خاص سپاه هست که احتمالاً آقای جعفری بر اونها نظارتی داشته یا دخالت مستقیم داره و خب به احتمال خیلی زیاد آقای خامنه‌ای میخواد که این برنامه‌ها رو آقای جعفری پیش ببره، مثل برنامه موشکی سپاه. این 2 دلیل به نظر من دلایلی است که آقای خامنه‌ای آقای جعفری نگه داشته. مسئله اصلی این هست که آقای خامنه‌ای وضعیت موجود در سپاه رو میخواد حفظ کنه تا 3 سال آینده.
خب اسماعیل کوثری نماینده پیشین مجلس به عنوان جانشین فرمانده قرارگاه سارالله تهران معرفی شدن، این انتصابو چگونه ارزیابی میکنین؟
من فکر می‌کنم انتصاب 2 دلیل سیاسی و دلیل امنیتی داره. دلیل سیاسیش اینه که آقای کوثری خب به جبهه پایداری بسیار نزدیک بودند. بعد از انتخابات سال 96 و انتخاب مجدد آقای روحانی، خب طبعاً نیروهایی که مخالف دولت آقای روحانی هستند، اونها می‌خواهند که در عرصه حضور قدرتمندتری داشته باشند. حضور مجدد آقای کوثری در سپاه در واقع یک نوع علامتی است به کسانی که از آقای رئیسی پشتیبانی میکردن که اونها جایگاهشون در نیروهای نظامی، نیروهای امنیتی، جایگاهشون همچنان مقتدر و محکم خواهد بود. اما دلیل امنیتیش که به نظر من این دلیل اهمیت بیشتری داره، وضعیت امنیتی تهران هست. بعد از عملیات بمبگذاری داعش در بارگاه آقای خمینی و در مجلس، خب مشخص هست که حفره‌های امنیتی وجود داره. آقای کوثری سوابق طولانی داره در فرماندهی سپاه در تهران، لشکر 27 محمد رسول الله و در قرارگاه سارالله. نقش جانشینی هم که برای ایشون در نظر گرفته شده عمدتاً نقش امنیتی است. به نظرم ایشون مسئولیت مشخصی گرفته برای پر کردن حفره‌های امنیتی تهران.
اما سوال آخر این که جدال لفظی فرماندهان سپاه با حسن روحانی و دولت در این هفته ها و ماه‌های اخیر بالا گرفته، به نظرتون این منازعه به کجا خواهد انجامید؟
من فکر میکنم این منازعه همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. منازعه‌ای هم نیست که به دولت آقای روحانی تعلق داشته باشه. در دوره آقای احمدی نژاد، در دوره آقای خاتمی هم این منازعه وجود داشت. این منازعه در دولت آقای روحانی بالاخص به 2 موضوع مشخص برمیگرده. یک، مسئله سیاست خارجی که آقای روحانی به دنبال این هست که تنش زدایی کنه و سپاه چندان با این مسیر موافق نیست. مسئله دیگه هم حضور قدرتمند سپاه هست در عرصه های اقتصادی که آقای روحانی به صراحت ازش یاد کردن که ما بخشی از منابع دولتی رو، امکانات دولتی، شرکت های دولتی رو داریم واگذار میکنیم به دولت با تفنگ. اینها هر دو موانعی است که دولت آقای روحانی بر سر خودش می‌بینه برای گشایش‌های اقتصادی، برای خروج کشور از رکود، برای مقابله با مسائل و مسائلی که به معیشت مردم مربوط میشه، که انتظار هم میره از دولت آقای روحانی که چنین مسئولیتی رو اعلام کرده و این مسئولیت رو به انجام برسونه. دولت آقای روحانی سپاه رو یک مانع برای خودش میبینه، از اون طرف هم سپاه دولت آقای روحانی رو برای خودش در واقع نوعی بازدارنده میبینه برای بست قدرت اقتصادی خودش در کشور.
بله، ممنون آقای محمدی که با ما همراه بودن امروز از صبحانه بخبر.
خواهش میکنم.
18 تیر، 18 سال بعد، نام‌ها و نشانه‌ها. ویژه برنامه‌ای درباره 18 تیر ماه 1378 و رخدادهای بعد از آن.
با من بنیامین صدر همراه باشید. روزهای 17، 18 و 19 تیر ماه از رادیو فردا.
خب اگر نظر یا پیامی داشتین در رابطه با مطالب و خبرهای رادیو فردا، یکی از راه‌های ابراز اون تماس تلفنیه. 00420221122112 شماره پیامگیر رادیو فرداست.
پیام من برای آقای علم‌خداست. نظری داری راجع به پیمان اخیر نفتی ایران و چین و یه شرکت ایرانی؟ آقای علم‌خدا، شما این قرارداد خوندید؟ چند صفحه است این قرارداد؟ چند صفحه‌شو خوندید؟ خودتون خوندید یا براتون خوندن؟ آقای عزیز، آقای محترم، یه خورده خجالت بکش از سنت، مقامت، ارزش دیگه نداره کلامت. هی کجاشو بگیرم؟ چی بگم آخه؟ چی بگیم به تو؟
آقای روحانی، شما آتش به اختیار یک شب سرمایه 8000 نفر در فرشتگان و چند مؤسسه دیگر پولشان را با فکر فشنگی گرفتی. چندین بار در سپرسیما از طرف بانک ملی اومدن گفتن که سپرده‌گذارا پولشان پس داده می شود. 8 ماه هست که هیچ خبری نیست. تازه شروع کردین اونایی که 200 تومن پول دارن می گوین 100 تومن مال دولت، 100 تومن مال شما. چرا؟ چه عنوانی؟ و چه مدتی؟ برای چه؟
گزارش آب و هوا طی 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 51 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهرکرد با حداقل دمای 16 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. سازمان هواشناسی با اعلام کاهش دما در سواحل دریای خزر از وقوع پدیده گرد و غبار در سمنان، اصفهان، قم و مرکزی طی امروز خبر داده. امروز پنجشنبه در سواحل دریای خزر دمای هوا کاهش نسبی می‌یابد و دریای خزر مواج می‌شود. فردا هم در شمال غرب کشور افزایش ابر، رگبار پراکنده باران، گاهی رعد و برق و وزش باد پیش بینی می‌شود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. آمریکا میگوید در صورت نیاز آماده استفاده از گزینه نظامی علیه کره شمالی است. مذاکرات آستانه برای ایجاد مناطق امن در سوریه شکست خورد. دونالد ترامپ برای شرکت در نشست گروه 20 واشنگتن را به مقصد اروپا ترک کرد و وارد ورشو پایتخت لهستان شد. عربستان و متحدانش میگویند قطر در صدد حل بحران نیست. همزمان با روز استقلال آمریکا، جمعی از ایرانیان مقیم لس آنجلس یک مجسمه الهام گرفته از منشور کوروش را به شهر لس آنجلس اهدا کردند. مدیر کل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی از رشد 50% فرزندخواندگی در ایران طی 3 سال گذشته خبر داد. با گذشت 2 هفته از حمله گروه حکومت اسلامی در تهران، گزارش‌ها حاکی است آیت الله خامنه‌ای با فرماندهان سپاه دیدار کرده است. عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده اتحادیه اروپا با آنچه که سیاست‌های بدبینانه این اتحادیه خوانده شده، در افزایش شمار مرگ مهاجران و پناهندگان مسئول بوده است.
در حالی که مقام‌های عراقی می‌گویند زمان زیادی تا اعلام پیروزی کامل بر گروه حکومت اسلامی در موصل نمانده، شبه نظامیان تلاش می‌کنند با استفاده از حملات انتحاری بیشترین آسیب را به نیروهای عراقی برسانند. همزمان فرار غیر نظامیانی که در مناطق نبرد باقی مانده‌اند ادامه دارد. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
همچنان شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش از خود مقاومت نشان می‌دهند. موصل، شهری که مقام‌های عراقی می‌گویند چیزی تا اعلام پایان جنگ و پیروزی کامل بر داعش در آن باقی نمانده. پس از نزدیک به 9 ماه نبرد، به نظر می‌رسد که شبه نظامیان اکنون به دنبال راه‌هایی برای وارد آوردن بیشترین آسیب به نیروهای عراقی هستند. شبه نظامیانی که در محاصره اند و راهی برای فرار ندارند. همچون این شبه نظامی، نیروهای عراقی میگویند از چین آمده و قصد حمله انتحاری داشته، اما پیش از رسیدن به هدف کشته میشود. سپهبد عبدالغنی الاسدی، فرمانده نیروهای دستگاه مبارزه با تروریسم عراق، درباره سیر نبردها به رادیو فردا میگوید:
داعش بده استخدم الاحزم الناسفه که شی رئیس
داعش به استفاده از مهاجمان انتحاری مجهز به جلیقه های انفجاری به عنوان روش اصلی مقاومت در مقابل واحدهای ما روی آورد. تک تیراندازها هم هستند. خانه ها را به طور کامل بمب‌گذاری کردند و از آنها به عنوان کمینگاه استفاده می کنند. حواسمان به همه اینها هست و به امید خدا طی روزهای اندک آینده فرمانده کل نیروهای مسلح عراق پایان عملیات در غرب موصل و در همه شهر موصل را اعلام خواهد کرد.
جنگ حرمتی برای هیچ چیز قائل نمی شود. اینجا زمانی مدرسه بود. پس از آن به پایگاهی برای شبه نظامیان تبدیل شد. و اکنون نیروهای عراقی بازپسگیری آن را از شبه نظامیان جشن می گیرند. داعشی ها بیمارستان های ویژه خود هم به راه انداخته بودند. نیروهای عراقی می گویند در حالی که مردم موصل از کمبود شدید دارو و امکانات بهداشتی رنج می بردند، اینجا شبه نظامیان زخمی در جنگ درمان می شدند. پزشکان هم خارجی بودند. و ادامه ویرانی در بخش تاریخی و قدیمی موصل، بخشی پر ساختمان با کوچه های تنگ و باریک که عملیات بیرون راندن شبه نظامیان از آن بیش از مناطق دیگر زمان برد و غیر نظامیانی که همچنان برای نجات جان خود سعی در فرار از مناطق نبرد دارند. مردمانی که پس از پایان نبرد هم مشخص نیست چه زمانی بتوانند به خانه های خود که دیگر قابل سکونت نیست بازگردند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
امروز در برنامه صبحانه با خبر و طبق روال هر پنج شنبه یک کتاب معرفی میشه. امروز همراه میشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی، و به رمان سرود کریسمس اثر چارلز دیکنز، نویسنده بزرگ بریتانیایی خواهیم پرداخت. ترجمه تازه‌ای از این رمان با برگردان فرزانه طاهری اخیراً منتشر شده. آقای سرکوهی، آثار چارلز دیکنز با چه شاخصه‌های متمایز میشن؟
خب چارلز دیکنز چهره بسیار شناخته شده است. همینقدر کافیه که من بگم یکی از بزرگترین نویسندگان قرن 19 یعنی دوره ویکتوریا، معروف به عصر ویکتوریا هستش. نویسنده دیوید کاپرفیلد، آرزوهای بزرگ، داستان دو شهر و دیگر داستانهایی که همه میشناسن، حتی کسانی کتاب نخوندن، برای که بر اساس رمانهای او فیلمهای بسیاری به شیوه های گوناگون ساخته شده و هنوز هم ساخته میشه. داستانهای منسجم، پرکشش و جذاب و در این حال نثر بسیار زیبا و قدرت مندی که مفهوم رو به سادگی منتقل میکنه، اما نثری فاخری هست و شخصیت هایی که او خلق کرده که میگن به اصطلاح یکی از نویسندگانش که شخصیت های بسیاری خلق کرده که همه اونها ملموس هستن و با آدم زندگی میکنن. فقط چند تا نکته بگم که شاید مهم باشه. یکی اینکه دیکنز در 12 سالگی، وقتی 12 ساله بود، او رو فرستادن به یک کارخانه واکسازی به عنوان کودک کار کرده. بنابراین در هیچ کدوم از داستان های دیکنز، شما هر کدوم از داستانش رو بخونید، تجربه این کودکان کار در درد کودکانی که باید در کودکی کار بکنن رو میبینین. دیکنز در زندگی هم جز منتقدین حکومت بود و بارها به اصطلاح انتقادهای گوناگونی کردش. اون زمان به خصوص دوران اون که دیکنز بود، از کودکان به دلیل اینکه کوچولو هستن برای کار در تونل‌های معادن استفاده می‌کردن. دیکنز از کسانی بود که علیه کار کودکان برخاست در زندگی و در آثارش و در زندگی خودش هم به مؤسسات خیریه کمک به کودکان زیاد کمک کرد و هم در این زمینه مبارزه کرد. مهمترین شاخصه آثار دیکنز این هستش که با در مثلا صنعتی شدن که در قرن 18 و اول قرن 19 رخ داد، ما این تصویر رو می‌بینیم: مهاجرت از روستا به شهرها در انگلستان و بعد فقر وسیع مردم، این که به اصطلاح از یک طرف ثروت انباشته میشه و از طرف فقر هستش. رمان‌های دیکنز در واقع هم تصویری میده از این فجایع انقلاب صنعتی و هم دعانامه سعده سرمایداری قرن 19 هم. او با توهیدستان هم دل هستش و در این حال آثار او به دلیلی که به طور گستردهی در میان مردم عادی هم خونده میشد، در دادن آگاهی طبقاتی به فقرا نقش بسیار خوبی داشت با اون نثر غنی و گفتگوهای درخشان. در آثار دیکنز بیچیزان و فقرا به قهرمانان رمان بدل شدن.
خب به خود رمان بپردازیم. سرود کریسمس چه داستانی رو روایت کرده و نویسنده در نوشتن اون از چه تکنیک‌هایی بهره برده؟
همونطور که گفتی این رو فرزانه طاهری این کتاب رو ترجمه کرده، نشر مرکز منتشر کرده. کتاب در سال 1843 منتشر شد، زمانی که دیکنز نویسنده مشهوری بود. اما این کتاب بدل شد به یکی از مشهورترین و پرخواننده ترین آثار دیکنز که تا امروز هم خونده میشه، دربارش فیلم و نمایش ساخته میشه و حتی اخیراً یک فیلم سه‌بعدی هم بر اساس این داستان ساخته شده. اغلب هم این داستان رو میدونیم، مرد خسیسی که در شب کریسمس هستش و بعد روح دوست روح شریکش بر او ظاهر میشه و او میگه که سه تا روح با تو ملاقات خواهند کرد: روح گذشته، حال و آینده. روح گذشته او رو به دوران کودکی، او میبره روح آینده، نشون میده که چقدر او به اصطلاح آدم زشت و خسیسی هست و چقدر این بد خصوصیات او، و روح آینده نشون میده که وقتی او میمیره مردم او رو توف و لعنت میکنن و این شخصیت تغییر پیدا میکنه. داستان وقتی منتشر شد خیلی با استقبال روبرو شد. کریسمس میدونیم که خب در اصل یک جشن مذهبی بوده، شب تولد مسیح هستش که شاهانی هدیه میبرن، اما در این اثر در واقع دیکنز کریسمس رو به یک مراسم غیر مذهبی بدل میکنه. هیچ جا کتاب صحبت از عیسی مسیح نیست، بلکه میگه که کریسمس هدیه جشن دادن، نیکی کردن، با هم بودن، نوشیدن و خوردن هستش. داستان تلفیقی هست از اون دقت و ریزبینی دیکنز که جزئیات رو بسیار خوب تصویر میکنه، شهر رو برای ما تصویر میکنه، آدم‌ها رو برای ما تصویر میکنه و در این حال تلفیقش میکنه با نوعی سورئالیسم، یعنی ظهور روح و شخصیت‌ها در این داستان دگرگون میشن، با هم پیوند میخورن و اون قدرت داستان نویسی دیکنز با اوج میرسه.
ممنون آقای سرکویی که با ما همراه بودون امروز از صبحانه با خبر.
منم از شما متشکرم.
خب یک بار دیگه همراه بشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی، خبرهایی از جام جهانی بسکتبال جوانان، دوچرخه سواری بانوان و البته رقابت‌های تنیس ویمبلدون.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های بسکتبال جوانان جهان در قاهره در حال پیگیریه و تیم ملی بسکتبال جوانان ایران چهارمین بازی متوالی رو هم واگذار کرد، این بار در برابر اسپانیا با اختلاف 20 امتیاز، در شرایطی که اسپانیا از تمام قوا استفاده نکرد در این مسابقه. ایران در بازی‌های قبلی مقابل آمریکا، ایتالیا و آنگولا هم شکست خورد. به این ترتیب بسکتبالیست‌های جوان ایرانی برای کسب مقام 9 تا 16 باید رقابت کنند و اولین بازیشون در برابر مصر خواهد بود. در این مرحله دیگر نمایندگان آسیا، یعنی ژاپن و کره جنوبی، هم توی فهرست تیمایی هستن که برای عنوان 9 تا 16 رقابت خواهند کرد. خبر بعدی رقابت‌های دوچرخه سواری استقامت بانوان کشور در یزد برگزار شد. فیلمی از مسابقات منتشر نشده که نحوه برگزاری رقابت چگونه بود، اما تصویری رو سایت ها منتشر کردن. عکس سکوی قهرمانیه و پرستو باستی از تهران عنوان قهرمانی رقابت های استقامت جاده بانوان کشور رو به خودش اختصاص داده. رقابت های تنیس در ویمبلدون، گرند اسلمی که روی چمن برگزار میشه، معتبرترین رویداد تنیس جهان و برتری رافائل نادال مقابل دونالد یانگ از آمریکا و راهیابی به دور بعدی. مهمترین نتیجه‌ای که دیروز رقم خورد شکست لوکاس پویی از فرانسه بود در برابر یرزی یانوویچ از لهستان در یک بازی فوق‌العاده جذاب و مهیج، زمین این که مسابقات بانوان هم داره برگزار میشه ولی رقابت ها کلن هنوز به اون مرحله ای که تقابل بزرگان و کسایی که عنوان بهتری در رنکینگ دارن مقابل هم قرار میگیرن، از معمولا از دور چهارم به بعد، دور سوم و چهارم به بعد و خصوصا مرحله یک چهارم نهایی که به انجام میرسه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
خب یک صبحانه با خبر دیگه هم به پایان رسید. امروز پنجشنبه 15 تیر ماه، امیدوارم که روز بسیار بسیار خوبی رو پیش رو داشته باشید. اگر نظر یا مطلبی داشتید در رابطه با برنامه صبحانه با خبر و سایر مطالب و برنامه‌های رادیو فردا، حتما ما رو در جریان اون بذارید. ممنون که با ما همراه بودید. شاد و پر انرژی باشید. من ازتون خداحافظی می‌کنم.
من پروانه وحیدمنش با آخرین خبرهای این ساعت همچنان با شما خواهم بود.